الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر به تناسب صحیحه ثالثه زراره بحثی رو در مورد استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه در جایی که شک میکنیم بین 3 و 4 ارائه دادن. ایشون میفرمایند که این استصحاب، حالا صرف نظر از این که این روایت صحیحه ثالثه زراره مفادش چیه، ما میخواییم بحث کنیم. این استصحاب در واقع استصحاب عدم امتثال هست. در بحث استصحاب عدم امتثال یک بحثای کلی تو در جای خودش بحث شده، بعضی ها میخوان استصحاب عدم امتثال رو جاری ندونن. ما حالا اینجا اون بحث رو نمیخواییم طرح کنیم، بر مبنای این میخواییم بحث کنیم که ما استصحاب عدم امتثال رو فل جمله، یعنی در تکلیفهای استقلالی پذیرفتیم. میخواییم بگیم آیا در تکلیفهای ضمنی این استصحاب عدم امتثال میاد یا نمیاد. اینجا دو مسلک در باب استصحاب هست. یک مسلک این که ما استصحاب رو در شرط بدانیم که مستصحب ما حکم شرعی یا موضوع یا جزء موضوع یا قید موضوع و شرط موضوع حکم شرعی باشه. یک مسلک اینه که نه، این رو شرط ندونیم، همین مقدار که قابل تعذیر و تنجیز باشه کفایت میکنه در جریان استصحاب. در نتیجه بنابراین که ما اصلا در تکالیف استقلالی قائل به این باشیم که فعلیت تکلیف با امتثال از بین نمیره، حتی رو این مبنا که فعلیت تکلیف با امتثال از بین نمیره، باز هم ما بگیم استصحاب عدم امتثال جاری هست، چون لازم نیست موضوع حکم شرعی باشه. همین مقدار که قابل تعذیر و تنجیز باشه کافی هست، و در مرحله فراق و در مرحله امتثال هم عقل انسان، اگر شارع مقدس ممکنه یک اصل ظاهری جعل کنه، این اصل ظاهری ممکنه حاکم بر قاعده اشتغال باشه و رافعش باشه، جایی که مثل قاعده فراق، یا مؤکد همون قاعده اشتغال باشه. استصحاب عدم امتثال رو این مبنا در واقع مؤکد قاعده اشتغال خواهد بود. خب آقای صدر اینجا به تناسب وارد بحث هایی میشن که یک سری اشکالاتی رو مطرح میکنن، و این اشکالات رو با توجه به مبانی که در تحلیل نحوه سقوط وجوبات ضمنیه در اجزاء یک تکلیف، این اشکالات رو بررسی میکنن که آیا اشکالات وارد هست یا وارد نیست، و مفصل بعدن هم روی بحث میکنن در مورد اون مبانی، و خودشون اختیار میکنن که وجوبات ضمنیه به تدریج ساقط نمیشن. وقتی خود اون وجوب نفسی، وجوب استقلالی، وجوب استقلالی که وجوب کل هست ساقط میشه، وجوبات ضمنیه همه با همون وجوب استقلالی ساقط میشه. همه وجوبات استقلالی در یک زمان ساقط میشن، نه هر یک از اجزا که اتیان شد اون جزء بخواد ساقط بشه. خب این یه چند تا وجهی، یه چهار وجه هم برای اثبات این مطلب ذکر میکنند و صحبت میکنند. و در واقع این وجوب رو برای پاسخ به این اشکال که چطور میشه که این وجوب ضمنی بعد از اتیان به جز هنوز باقی باشه، این که تحصیل حاصله برای حل مشکل تحصیل حاصل، این وجوب رو ذکر میکنن. من حالا وارد تفصیل اون وجوه نمیشم، فقط میخوام یه نکاتی رو که جلسه قبل بعضی یاش رو اشاره کردم یه مقدار امروز باز کنم و اشاره اجمالی داشته باشیم به مبانی ما در این بحثا. اولا ما این مبنایی که مرحوم آقای صدر دارن که امتثال باعث سقوط تکلیف از فعلیت نمیشه و فعلیت تکلیف رو از بین نمیبره، فاعلیت تکلیف رو از بین میبره، به نظر ما این مبنای تمام نیست. مرحوم آقای صدر تو جای خودش اینجوری اشاره میکنن که لب تکلیف، حقیقت تکلیف حب است و با تحقق مأمور به این حب از بین نمیره، حب وجود داره. در حالی که اولا حقیقت تکلیف حب نیست. ممکنه انسان به یک چیزی حب داشته باشه ولی الزام نکنه، چون مفسدهی در الزام باشه. مثلا پدری که به بچهش امر نمی کنه، دستور نمیده، به خاطر اینکه نگران اینه که بچه اسیان کنه و اسیان بچه براش مشکلاتی ایجاد کنه و اینها، با وجود حب شدیدی که داره امر نمی کنه و دستور نمیده. اینجا دستوری وجود نداره که لزوم امتثال عقلی داشته باشه، ولو پدر حب هم داره ولی اصلا دستور نداده تا اون موضوع برای حکم عقل به لزوم امتثال یا حکم شرع به لزوم امتثال رو فراهم نکنه. الزام مولوی، الزام تشریعی حقیقت تکلیف هست. خب تا به این الزام تشریعی نرسه در واقع تکلیف نیست. این یه نکته. شارع مقدس هم همین، ممکنه جایی ملاک در متعلق باشه، حب باشه، ولی این حب به دلیل مفسده در الزام به مرحله تکلیف نرسیده باشه. این اولا. و ثانیا اون حبی هم اگر ما میگیم حب حقیقت تکلیف و جوهر تکلیف هست، حبی هست که در سلسله علل تحقق شی قرار بگیره، صلاحیت داشته باشه که در سلسله علل تحقق شی قرار بگیره، امکان باعثیت داشته باشه. ولی حبی که در سلسله علل تحقق شی قرار نمیگیره، اون حب تکلیف نیست. بعد از اینکه مأمور رو به تحقق پیدا کرد حب هست، ولی اون حبی نیست که در سلسله علل تحققش قرار بگیره. و این حقیقت تکلیف همین هست و بنابراین و همین هست که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. بنابراین که ما حیای تکلیف رو حب بدانیم، از اون اشکال اول هم رفعیت کنیم، حبی که جنبه محرکیت داشته باشه. اینه که مرحوم آقای صدر بین فعلیت و فاعلیت فرق میگذارند، نه این به نظر صحیح نمیرسه. اصلا تکلیف از همون مرحله فاعلیت و محرکیت و باعثیت انتزاع میشه. خب این یک نکته. البته تو کلمات غیر مرحوم آقای صدر هم، تو کلمات مرحوم آقا ضیا و کلمات بعضی از بزرگان دیگه هم این تفکیکی که بین فعلیت و فاعلیت دیده شده، این از تعبیرات مرحوم آقای صدر نیست، ولی به نظر میرسه که این مطلب مطلب ناتمامیه و درست نباشه. اما در مورد وجوب اجزاء یک مأمور به، به نظر میرسه وجوب اجزاء مأمور به غیر از وجوب کله، یک وجوب دیگری به اجزاء تعلق میگیره. حالا بفرمایید این وجوب وجوب غیری، اسمش وجوب غیری بگذارید اسمش وجوب غیری نگذارید، اون خیلی مهم نیست. در واقع عقل انسان درک میکنه که کسی که به یک کل تحریک میکنه، اون ارادهی که نسبت به کل داره، تحریکی که نسبت به کل داره، نسبت به اجزا هم یک اراده غیریه داره، ارادهی که معلول اون اراده کل است و این اراده غیر از اون اراده کله. و این اراده ارادهی هست که تا زمانی وجود داره که این جزء نیامده است. هنوز اراده کل موجوده چون کل نیامده، ولی وقتی یک جزء میاد، اراده کل با وجودی که موجود هست، ولی اراده جزء دیگه منتفی میشه، چون اراده جزء تا زمانی هست که جزء نیامده است. وقتی جزء تحقق پیدا کرد، دیگه اراده نسبت به جزء وجود نداره، اراده نسبت به جزء منتفی میشه، از بین میره و ساقط میشه. عرض کنم خدمت شما در مورد وجوبات غیری هم همینه. دقیقا نحوه تعلق اراده به اجزا مثل تعلق اراده به مقدمات واجب هست. شارع یک دستور که میده، فرض کنید میگه که شما باید وضو بگیرید. خب مقدمه وضو گرفتن اینه که آب تهیه کنید. آب فرض کنید باید برید از یک چشمه آب بیارید تا از این آب بتوانید وضو بگیرید. برید سر چشمه یا آب توی ظرفی بریزید برای اینکه از اون مثلا آب تهیه وضو بگیرید. خب اگر مقدمه تحقق پیدا کرد، دیگه امر غیری نسبت به مقدمه ساقط میشه. البته این در صورتی هست که اون مقدمه دو جور هست. گاهی اوقات مقدمه اصلا وقتی تحقق پیدا کرد، دیگه قابل از بین رفتن نیست. دیگه حالا قبل از اون نکته رو عرض بکنم، در مورد مقدمه واجب در صورتی وجوب غیری بهش تعلق میگیره که مقدمه واجب تحقق پیدا نکرده باشه. محقق نباشه. اگر زمانی که اون امر به ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه و فعلی میشه، مقدمه موجود باشه دیگه، امر غیری به مقدمه تعلق نمیگیره، چون امر غیری به مقدمه غیر موجود تعلق میگیره. اراده میخواد این مقدمه غیر موجود رو موجود کنه. در سلسله علل ایجاد شی هست و تحریک میخواد بکنه ابر رو به سوی تحقق بخشیدن به این مقدمه. مقدمه‌ای که خودش محقق هست دیگه، این امر به ذل مقدمه، امر به ایجاد او نخواهد بود. خب اگر مقدمه مقدمه محقق نبود، امر به ذل مقدمه امر به تحقق مقدم است. بعد از اینکه مقدمه تحقق پیدا کرد دیگه اون امر غیری ساقط میشه. البته این امر غیری در صورتی ساقط میشه که این مقدمه دیگه قابل انعدام نباشه. ولی اگر مقدمه رو من بتوانم منعدم کنم، تحت اختیار من باشد انعدامش، این مقدمه رو بعد از اینکه محقق کردم هنوز یک امر غیری وجود داره، ولی نه امر غیری تعیینی به مقدمه، بلکه یک امر به جامع بین این که این فردی از مقدمه رو که محقق کردم، اگر فرض کنید مقدمه کلی باشه، اگر مقدمه جزئی باشه، امر به ذل مقدمه، امر به مقدمه هنوز موجود هست. امر به اینه که این مقدمه رو معدوم نکنم، امر به عدم انعدام من. اگر نه، بشه این مقدمه رو معدوم کرد، یه مقدمه دیگری، یه فرد دیگری از این مقدمه رو اتیان کرد، جایی که مقدمه کلی باشه و صرف الوجود مقدمیت داشته باشه. خب من در واقع بعد از اینکه یک فردی از افراد مقدمه رو محقق میکنم، اون وجوب غیری به اون نحو قبلی باقی نمیمونه، تغییر میکنه. این وجوب غیری به این تعلق میگیره بعد از این که یا این فرد رو حفظ کنم، ابقا کنم، یا فرد دیگر رو تحقق ببخشم. امر به جامع بین ابقا این فرد یا ایجاد فرد دیگر در فرض عدم ابقا، این در بعد از محقق کردن یک فرد به این شکل امر غیری. در به این نحو خواهد بود و یک نحو باز، چون مطلوب ما خصوص این فرد خاص در تحقق ذل مقدمه، این فرد خاص مقدمه در تحقق ذل مقدمه خصوصیت نداره و ما میدانیم که اگر یه فرد دیگری از مقدمه هم بیاد کفایت میکنه. این خودش به این معناست که من میتونم این فرد رو از بین ببرم، یک فرد دیگری رو جانشین کنم. رو همین جهت تو بحث هست که آیا امتثال بعد از امتثال امکان پذیر یا هست و امکان پذیر نیست، که بحثی هست تو بعضی ها، بعضی روایاتی که امتثال بعد از امتثال هست اون رو در واقع باز میگردنن به همین که بعضی وقتا اون مطلوبات نفسی در واقع مطلوب غیری هست، چون مطلوب غیری هست، مطلوب غیری ممکنه شخصی اون مقدمه رو از بین ببره، یه مقدمه دیگری جایگزینش کنه. روح مطلب به همین مطلبی که در اینجا ما عرض کردیم برمیگرده که در وجوبات غیریه تا اون ذل مقدمه هنوز تحقق پیدا نکرده، من میتوانم این مقدمه رو از بین ببر، جایی که مقدمه کلی باشه جایز هست مقدمه رو از بین ببرم، فرد دیگری از مقدمه رو جانشین کنم. پس بعد از تحقق یک فرد، من تحریکم به جامع ابقاء این فرد از مقدمه یا ایجاد فرد دیگری در فرض عدم ابقاء این فرد ایجاد شده تعلق میگیره. در بحث اجزاء واجب هم دقیقا مطلب همین جوره که ما یه موقعی اون تکلیف ما اون جزءش یک امر شخصی است و خب امر شخصی هست که قابل انعدام هم نیست. امر شخص اون جز که تحقق پیدا کرد دیگه، خب فرضم اینه که قابل انعدام نیست دیگه، تکلیف هیچ تکلیفی به اون جز دیگه وجود نداره. گاهی اوقات نه، اون جز کلیه، ولی اگر یک فردش رو شما ایجاد کردید دیگه اون فرد رو نمیتونید از بین ببرید، اون هم مثل همون صورت اول میمونه که به هر حال چون قابل انعدام نیست. یه موقعی نه، کلیه و میتوانید اون فرد رو منعدم کنید و فرد دیگری رو، اگر اون فرد رو منعدم کنید فرد دیگری رو نمیتونید محقق کنید. اینجا در واقع امر هست به اینکه این فرد رو منعدم نکن، اگه این فرد رو منعدم کنم ولو اول کلی بوده ولی بعد از او من دیگه مثلا نمیتونستم فرد دیگری رو با این اعدام این فرد محقق کنم، خب قدرت فقط برای ایجاد یک فرد داشته باشم. خب اینم یه صورت. صورت سوم، صورت چهارم اینه که من یک جزء رو که ایجاد میکنم میتوانم این جزء رو ابطال کنم، جزء دیگری رو بیارم. خب اینجا بعد از تحقق اون جزء من مأمور هستم به جامع ابقاء این جزء بر حال خود و عدم ابطالش، یا اگر اون رو ابطال کردم یک فرد دیگری رو به عنوان جزء بیارم و به این شکل جزئیت واجب وجوبش خواهد بود. این وجوب جزء با وجوب مقدمه هیچ فرقی از نحوه سقوط و نحوه محرکیت امر نسبت به مقدمه بعد از اتیان به مقدمه نیست. همین چهار صورته که عرض کردم، ممکنه مقدمه کلی باشه، ممکنه جزئی باشه، اگر جزئی هم باشه ممکنه قابل انعدام، هر یک از اینها ممکنه قابل انعدام باشه، قابل انعدام نباشه. اگر قابل انعدام هم هست، گاهی اوقات ما میتوانیم بعد از انعدام فرد دیگری رو در جایی که کلی هست محقق کنیم، جایی نمیتوانیم فرد رو محقق کنیم. و این صورت‌های مختلفی که این مسئله داره، نحوه بقاء اون تکلیف غیری متعلق به مقدمه در این صورت‌های مختلف فرق می‌کنه. و حالا ما در واقع با استصحاب، چون به هر حال تکلیف بعد از اینکه اون جزء تحقق پیدا کرد تغییر میکنه، استصحاب عدم تحقق جزء رو میتونیم انجام بدیم برای اینکه بگیم که این تکلیف تغییر نکرده. فرض کنید که در جایی که اگر اون جزء رو محقق کنیم دیگه نمیتونیم جزء دیگری رو محقق کنیم، من شک داشته باشم که اون جزء رو محقق کردم یا جزء رو محقق نکردم، استصحاب عدم تحقق جزء رو بکنیم. استصحاب عدم تحقق جزء رو بکنیم، بگیم که نه، هنوز من میتوانم اون جزء رو محقق کنم. یا استصحاب عدم تحقق مقدمه رو انسان بکنه برای اثبات این که هنوز ما میتونیم. یعنی در همین هر چهار صورت ما میتوانیم استصحاب رو بکنیم. این که بحث قدرت رو هم که در جلسه قبل توضیح دادیم که اشکال این که ما تکلیف به مقدور تعلق گرفته، این اشکال اشکال واردی نیست و مانعی نداره با استصحاب در جایی که ما شک میکنیم که قدرت داریم یا قدرت نداریم استصحاب جاری بشه و مانعی جریان استصحاب در اینجا نیست. خب بنابراین این بحث به نظر میرسه باید، خب من و آقای صدر اشکالاتی رو که طرح میکنند همه روی این مبنا هست که اجزا وجوبش وجوب زمنیست که اون وجوب کل زمنن روی اجزا رفته، همون وجوب کله نه وجوب دیگریه. ولی اگر ما گفتیم وجوب اجزا وجوب مستقل از کله، اشکالاتی که ایشون مطرح میکنه اشکالات ناتمامی هست و اصلا مبانی که ایشون هم طرح میکنه همه مبانی رو با این پیش‌فرض که وجوب اجزا وجوب زمینی هست، همون وجوب نفسی کل رو اجزا منبسط میشه، انبساط پیدا میکنه و اینها این بحثا رو طرح کردن، در حالی که ما میخواییم بگیم نه، وجوب بگی رو اجزا میره وجوب غیری هست غیر از وجوب کله. عرض کردم مرحوم محمد فشارکی در الرسائل الفشارکیه همین مبنا رو اختیار کردن و میگن وجوب اجزا وجوب غیریه، وجوب نفسی نیست. حالا حاجه ها تعبیرشون این بود که اجزا از این جهت که جزء کل هستند یک وجوب نفسی زمینی بهش تعلق میگیره، با نگاه مستقل از کل که بهش نگاه کنیم یک وجوب غیری و منافات نداره که یک وجوب نفسی زمینی بهش تعلق بگیره و یک وجوب غیری هم تعلق بگیره. علی تقدیر حالا اون وجوب اون وجوبی که نسبت به اجزا تحریک میکنه و ما رو به طرف اجزا میبره اون وجوب غیری هست که بعد از تحقق اجزا دیگه اون وجوب غیری به شکل قبلیش باقی نمیمونه، یا کلن ساقط میشه یا شکلش تغییر میکنه به این صورتهای مختلفی که عرض کردم در میاد. حالا ما در بحث نماز ما یه سری نکات دیگری هم در خصوص نماز وجود داره. اون بحث اینه که وقتی شخص وارد نماز میشه نمیتونه نماز ابطال کنه، یک مصلحتی وجود داره که ابطال نماز جایز نیست. البته اگر ابطال کنه نماز دیگر بخواند اون نماز دیگه صحیحه، نه اینکه صحیح نیست، ولی محرمی رو انجام داده. یک مطلوب از مطلوبات شرعی این هست که همین نماز موجود رو تا زمانی که این نماز موجود بتواند کامل بشه این نماز موجود رو ما مکلف تکمیل کنه. خب چه بسا همین مصلحتی که نماز موجود رو شارع میخواسته تکمیل کنه، نمیخواسته این نماز موجود ابطال بشه و اینها، باعث شده بوده، باعث شده که شارع مقدس در بحث نماز برای کسی که شاک هست یک تکلیف خاصی جعل کرده باشه و اون نماز، عرض کنم خدمت شما، چون احتمال داره که با آوردن یک رکعت چهارم متصل اون اون فردی واجبی رو که مکلف انجام میداده ابطال کرده باشه، شارع مقدس برای حفظ این ملاک عدم ابطال نماز این باعث شده که رکعت چهارم رو به نحو منفصله برای شاک جعل کرده که ایشون منفصله به جا بیاره کسی که شک در سه و چهار داره تا احتمال ابطال اون سرکت موجود از بین بره و اون رو ابطال نکرده باشه، که به هر حال بحث نماز، البته اگر ما بودیم و ادله اولیه خود استصحاب اقتضا میکرد که با آوردن رکعت چهارم ابطال نشده باشه اون سرکت قبلی، ما نمیدانیم اون سرکت قبلی با آوردن این رکعت چهارم باطل شده یا باطل نشده، استصحاب صحت اون رکعت قبلی رو ما میتوانیم بکنیم یا استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم. حالا اونش خیلی مهم نیست، بفرمایید استصحاب صحت اجزاء قبلی و عدم بطلان اجزاء قبلی رو جاری کنیم یا استصحاب عدم اتیان به رکعت چهارم رو جاری کنیم، هر کدوم رو جاری کنیم، به هر حال ذاتاً به نظر میرسه که اگر دلیل خاص نداشتیم استصحاب جاری بود، ولی به دلیل از دلیل خاص ما میفهمیم که شارع مقدس چه بسا به خاطر این که نمیخواسته این رکعت چهارم مشکوک احتمالاً ابطال کنه اون رکعت‌های متیقنی رو که ما انجام داده بودیم و ابطال اون رکعت‌های متیقنه خودش مفقوز شارع بوده، شارع مقدس یک تکلیف جدیدی در اینجاها جعل کرده و سیه ثالثه زراره اون تعلیلاتی که درش هست و اون معانی که مرحوم فیض کاشانی مطرح میکنه میتواند ناظر به همین جهت باشه که میخواد نکته در به یه معنا عدم جریان استصحاب رو بگه و نکته این که چرا باید رکعت چهارم رو عرض کنم خدمت شما، یعنی با استفاده از چیز خارجی، البته با استفاده از قرینه خارجی که ما اگر رکعت چهارم رو به نحو متصل بیاریم ممکنه این رکعت چهارم مبطل اون سه رکعت یقینی باشه، این ممکنه این رو بیانی قرار بدیم که همین روایت میخواد بگه اون رکعت رو منفصل بیاریم، یعنی میخواد بگه رکعت چهارم رو کاری نکنید که باطل بشه، ممکنه ما اگر اون رکعت چهارم رو متصل بیاریم مبطل باشه با قرینه خارجی و روایت دیگه ای که گفته اگر منفصل، البته اگر منفصل بیاوریم با قرینه این که اگر منفصل بیاریم شارع حتما حکم کرده به صحت، اون باعث میشه که اون رکعت رو باید منفصل بیاریم. خب بنابراین این روایت با توجه به ادله دیگه‌ای که منفصل بودن رو مصحح واقعی نماز قرار داده، اون میتوانیم بگیم که شارع میگه که شما رکعت چهارم رو به گونه‌ای بیاورید که حتما سه رکعت دیگر را ابطال نکند، احتمال ابطال سرکعت متیقن رو هم شارع میخواد جلوش رو بگیره، یه کاری بکنه که اون سرکعت به هیچ وجه احتمال ابطال هم درش نره. با توجه این تنها به این هست که رکعت چهارم به نحو منفصل آورده بشه، به دلیل اینکه البته میگم چون شارع مقدس رکعت چهارم منفصل رو چیز قرار نداده، رکعت چهارم منفصل رو متمم قرار داده، پس بنابراین اگر شما رکعت چهارم رو منفصل بیارید حتما اون سرکعت به صحت خودشون باقی موندن. خب این بحث دیگه تمام. روایت بعدی که آقای سعد مطرح کرده روایت اسحاق ابن عمار هست که در فقیه وارد شده، این رو انشالله فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.